بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 113. رزق. یا اعلا الرازقین، یا ارزق الطاهرین. رزق بهره و درآمد هر کس از عالم وجود است و در قرآن کریم رزق همه درآمدهای مادی و معنوی و ظاهری و باطنی و دینی و دنیوی را شامل می شود و در دو ماهیت متفاوت بر هر فردی وارد می شود: رزق قبض شده و رزق بست یافته، رزق فشرده و ثقیل و رزق لطیف و رقیق، رزق سهل الهضم و رزق صعب الهضم، رزق طیب و طاهر و حلال و رزق نجس و ناپاک و حرام. و می فرماید: خداست که رزق هر کسی را قبض یا بست می نماید و هیچ کس نمی تواند ماهیت رزق دیگری را تغییر دهد و با صدقات و انفاقی که می کنید رزق خودتان را پاک می کنید و رزق هر کسی از ازل معلوم است و به صلاح اوست. و بدانید که روزی دهنده خداست و شما به خودتان روزی نمی دهید. و نیز می فرماید: ای مؤمنان، همواره از خدا بخواهید تا رزق شما را حلال تر و پاک تر نماید. پس رزق هر کسی آن چیزهایی است که در هر آن به وجودش می رسد، نه آن چیزهایی که به نام ثروت و امکانات و ریاست و روابط و فنون و علوم در اطراف و یا در ذهن اوست. رزق حلال از اساسی ترین اصول عملی دین است و علی علیه السلام از حدیث معراج نقل می کند که: ای فرزند آدم، دین تو پوست و گوشت و خون توست، تا پاک نشود دین تو پاک نمی شود. همانطور که رزق واردات بر وجود و درآمد انسان از عالم هستی است، دین هم صادره و بازدهی و تولید وجود است. پس رزق و دین علت و معلول یکدیگرند. رزق ماده اولیه تولید دین است و دین نور هدایتی است که از سوخت و ساز رزق در وجود آدمی پدید می آید و صاحبش را هدایت می کند. اگر وجود آدمی قادر به هضم و جذب رزق خود نباشد، نمیتواند آن را تبدیل به نور معرفت و هدایت نماید و راه را پیدا کند و رشد نماید و سالک ره حقیقت و سعادت باشد. رزق حرام و قبض شده همان رزقی است که در وجود آدمی کاملا هضم و جذب نمی شود و تبدیل به سم و عفونت و چرک و سیاهی و مرض و جهل و انقباض وجود می شود. اصلا رزق منبسط، یعنی رزقی که در وجود حل می شود و از این رو رزق حلال نامیده می شود، یعنی حل شونده. و رزق حرام و منقبض آن رزقی است که در وجود فرد نامحلول باقی می ماند و بنابراین حرام خاران همه قحطی زده و حریص هستند در همه مصارف مادی و معنوی، زیرا رزق آنها جذب وجودشان نمی شود و آنها را غنی نمی سازد. قناعت حلال خاران نیز به همین معنای غنی شدن وجود است که وجودشان غنی و سیر است. حلال خار نه تنها خود از بهره خود از جهانش غنی و قوی و قانع می گردد و آن را در وجودش تبدیل به احسن می کند، بلکه آن رزق را هم غنی و قوت و حیات و هستی می بخشد و تبدیل به احسن می کند و ارتقا می دهد، در صورتی که حرام خار هم خود را قحطی زده و تباه و مریض و جاهل می کند و هم آن مواد مصرفیش را فاسد می نماید و تبدیل به سقر نموده و ساقط می کند. رزق حلال در وجود انسان حلال خار به سمت نور می رود و رزق حرام به سمت ظلمت و اسفل السافلین نزول می کند و تبدیل به قضا و رزق اهل دوزخ می شود. رزق حرام در وجود حرام خار تبدیل به جرم ها شده و مبدل به غلظت خون و چربی و قند و اوره و اسید لاینحل و زباله می شود و تمام اعضا و جوارح و حواس و اعصاب و روان را کودن و حریص و قحطی زده و رنجور می کند و تبدیل به اندیشه های فاسقانه و حالات تباهی و سیاهی و انقباض و کسالت و افسردگی و انزجار می گردد و نهایتاً مبدل به اعمال حیوانی و متشنج و تبهکارانه می شود و به صورت رسوایی و ناکامی به صاحبش باز می گردد. رزق حرام وجود حرام خار را استثمار می کند و ذهنش را استثمار می نماید و دلش را سنگین کرده و به سوی انقباض و کدورت و انجماد می کشاند و به مرگ تدریجی مبتلا می سازد. یکی از ویژگی های حرام خاران پرخوری و شکم پرستی است و این نشانه قحطی زدگی می باشد که ماهیت رزق حرام است که در وجود تبدیل به غذای قابل نیاز نمی شود. همین پرخوری و تنوع زیاده در غذا علت اصلی بخش عمده ای از امراض تن و روان می باشد و همین نیاز کاذب موجب تلاش شدیدتری برای کسب درآمد بیشتر است که خود بخش عمده عمر حرام خاران را به خود اختصاص می دهد و حرص در درآمد هرچه بیشتر که حاصل حرام خاری و حرص ناشی از آن است موجب بخش عمده ای از عذابها در روابط نامشروع اجتماعی اقتصادی سیاسی می شود و حوزه خودفروشی است که از اشد عذابها می باشد. حرامخوار هرچه که بیشتر مصرف می کند و بر امکاناتش به لحاظ مالی و رفاهی و علمی و فنی و عاطفی و سیاسی و فرهنگی و هنری افزوده می شود، بیشتر قحطی زده می شود و حریص‌تر می شود. زیرا مواد سقری لاینحل در وجودش بیشتر می شود و بر آتش و گرسنگی جسمی و عصبی و ذهنیش افزوده می شود. سقر ماهیت غذای دوزخیان است که حرام خارانند و در قرآن چنین وصف شده است. نه بقا می بخشد و غنی می سازد و نه رها می سازد. غذاهای حرام فقط جزئی از رزق حرام محسوب می شود. اندیشه های حرامی، اعتقادات حرامی، فرهنگ و روابط و عواطف حرامی، هنرهای حرامی و علوم و فنون حرامی همگی عناصر رزق حرام می باشند. مثلا هرچه روابط و عواطف بشر با افراد کافر و حرامی بیشتر می شود، به تنهایی و انزوای شدیدتر درونی مبتلا می شود و روز به روز بر احساس بیکسی و به خود وانهادگی و هراس و ناامنیش افزوده می شود و باز حرص او در کشف روابط و عواطف حرامی تر بیشتر می شود. یعنی بشر حرامی، هرچه در درون اسیرتر و زندانی تر می شود، میل او به توسعه روابط حرام اجتماعی بیشتر می شود. دورگردی های شبانه، عشرتکده ها، انجمن ها، احزاب و گروه های هنری و سیاسی و ادبی و امثال هم همگی نشانه های این واقعه می باشند. و هرچه که بشر حرام خار و حرام پرست به لحاظ جسمی و روانی منزوی تر و در درونش بیکستر و زندانی تر می شود، حرص او در تجمع و حضورش در احزاب و گروه ها و انجمن ها و اتحادیه های اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و هنری و ادبی و درویشی و عشرتکده ای بیشتر می شود و این جنون لامتناهی است تا نابودی کامل دل. و مرگ به این جنون در عالم خاک پایان می بخشد و آنگاه روان و نفس بر معنا و ماهیت عریان قحطی زده خود وارد می شود و بایستی تا ابد از نابودی و قحطی زدگی تغذیه کند، یعنی از عبث. و از نشانه های دوزخ گرسنگی و تشنگی بی پایان اهل دوزخ است. پس معیشت و غذای حرام موجب از بین رفتن عیش و لذت و سلامت تن می شود و روابط با حرامیان موجب بی کسی و درد تنهایی و افسردگی می شود و اندیشه ها و هنرها و علوم حرامی موجب قحطی زدگی ذهن و دل می گردد و بر القای آرزوهای خام و جاهلانه می افزاید و حرص را شدت می دهد. اصلاً آرزو پربری بشر حاصل حرام خاری او در معیشت و روابط است که همواره موجب ناکامی و رسوایی اوست. زیرا حرام خاری وجود را به قحطی می کشاند و تهی و پوچ می کند و فرد را به آرزوهایی در آینده سوق می دهد. پس آرزو پرستی بشر از نتایج رزق حرام است که به قول علی علیه السلام آرزو آفت عقل و دین است. پس حرام و حلال بودن چیزی یا عملی و یا رابطه‌ای و یا فکری یک امر و قانون فطری و ذاتی است، نه اختراعی فوق وجود. نان یا نام و دوست و همسر و قدرت و معنایی که از طریق دروغ‌گویی و ریا و فریبکاری و خودفروشی به دست می آید حرام است، زیرا همه تبدیل به مرض و عذاب و انقباض تن و روان می گردد و در وجود آدمی حل نمی شود و مثل لقمه ای مسموم در معده می ماند و مسمومیت ایجاد می کند و وجود را به سمت مرگ می کشاند. و اما میزان و محک حلال و حرام چیست؟ اصول و احکام دین همگی چیزی جز فرقان و ترازوی حلال و حرام نیستند. اصول باطنی دین هستند که مثل صدق، صبر، انفاق، زکات، عفو و ایثار که ملاک و منشأ درونی حلال می باشند و نشانه های بیرونی هم وجود دارند که به صورت احکام شریعت آمده و تصدیق و محک بیرونی همان صفات درونی می باشند، مثل دوری از زنا و ربا و شرابخوری و قمار و تهمت و دزدی و رشوه و ربا و مال مردم خاری و امثال هم. اینها دروی سکه حلالیت می باشند و آدمی به میزانی که به آن صفات دینی که اصول فطری دین می باشد می رسد و بر آنها معرفت می یابد و کسب می کند، از حرام های بیرونی هم دوری می جوید و در حوزه حلالیت جهان قرار می گیرد و از رزق انبساط یافته و حلال برخوردار می شود. از نان حلال، روابط حلال، شغل حلال، دوستی حلال و غیره. بدون رسیدن به صفات جوهری دین در نفس خود، هرگز نمیتوان به ملاک و محک مستحکم و مطمئن حلال و حرام در بیرون دست یافت، زیرا شرایط بیرونی همواره در حال تغییر و تنوع است و رفتار و فرهنگ و روش و اشیاء و کالاها روز به روز در حال کثرت می باشند و هیچ فرمول و جدولی برای تفکیک حلال و حرام از یکدیگر وجود ندارد و علاوه بر این آدمی همواره در وسوسه شیطان و مردم و طاغوت قرار دارد و قدرت خود فریبی و توجیهگری هم همواره رو به افزایش و تنوع و پیچیدگی است و هیچ دانش و فن و فرمولی نمیتواند در بیرون برای تفکیک حلال و حرام کارایی داشته باشد. پس ملاک همان اصول معرفتی و عملی دین است و به همان دلیل آن را اصول مینامند که صدق در رأس آنها قرار دارد و به واسطه صدق به تنهایی میتوان به سایر اصول باطنی دست یافت و به نوری رسید که در هر آن مرز بین حلال و حرام و حق و باطل را در مسائل بیرونی نشان می دهد. و هیچ کسی در هر درجه دینی و اجتهادی هم باشد قادر نیست تکلیف دیگران را در این امر روشن نماید. بی کفایتی و بی خاصیتی رساله های عملیه هم از همین بابت است. اصلاً در اسلام و خاصه در وادی ولایت هر مؤمنی بایستی مجتهد خود باشد و در معرفت نفس و جهاد فی سبیل الله آخرین محک حلال و حرام را در خود بیابد و غیر مؤمنین و مشرکان و کافران هم که هیچ نیازی به این امر ندارند و قانون کلی آن است که آن رزقی که آدمی برای به دست آوردنش مجبور به دروغگویی و ریاکاری و چاپلوسی و خودفروشی عقیدتی و ایمانی و جسمانی باشد و در آن برای آدمی زور و ظلم و رنجی باشد، دال بر حرام بودن آن رزق است و بایستی از آن چشم پوشی. به قول علی علیه السلام، آن تلاشی که در آن رنجی باشد، در محصول آن تلاش رنج بیشتری وجود دارد. و رزق اکثریت قریب به اتفاق بشر معاصر از طریق رنج و عذاب است، بلذا حاصلش در وجود به عذابهای بیشتری می انجامد. نان و نام و دانش و فن و امکانات و قدرتی که در آغاز به دست آوردنش رنج و عذاب باشد و آدمی مجبور به خودفروشی و ریا گردد، از بنیاد حرام و ناحق است و تبدیل به مرض و جهل و بدبختی می شود و اصلاً آن دانش و هنر و نام و نانی که قرار باشد این گونه به دست آید، اصلاً دانش و هنر و قضا و حیثیت نیست، بلکه جهل و فریب و زهر و بی‌شرافتی است و باید از آن گذشت و این خود بهترین و محسوس‌ترین و فطری‌ترین محک حلال از حرام است و از این روشن‌تر ملاکی وجود ندارد و برای مؤمنان اهل معرفت کافی می‌باشد. فرمول‌های بیرونی برای تفکیک حلال و حرام همگی فریبنده و بازیچه و باطل است. مثلا می‌گویند شراب و افیون برای برخی مفید است پس حلال است و گوشت خوک را با دارویی انگل زدائی می‌کنند و حلالش می‌کنند و زنا را هم می‌توان با آیه‌ای تبدیل به ازدواج موقت نمود و دروغ را هم می‌توان برایش مصلحتی سیاسی و روانی تراشید و حلالش کرد. و می‌بینیم که ملاک‌های بیرونی حلال و حرام چه در روش عملی و فنی و یا در روش به اصطلاح فقهی و شرعی همگی به یک میزان بی‌اعتبار و باطلند و با روش‌ها و کمک‌های بیرونی خیلی آسان می‌توان کل دین خدا را حرام نمود و همه حرام‌ها را حلال کرد. برای قمار می توان حواس علمی و طبی قائل شد و یک حدیث هم بر تأییدش یافت و حلالش نمود و بزرگترین جنایت ها را هم می توان با توسل به یک فایده طبی و فنی و سیاسی و با توسل به یک آیه متشابه و حدیثی متشابه حلال کرد و بلکه واجب ساخت. و اجتهاد که مقام تشخیص حلال از حرام می باشد، مقامی نیست که در مدرسه و تحصیل سواد و فنون دینی به دست آید. اجتهاد که مقام تشخیص حلال است، از کلمه اش روشن است، یعنی مقام جهاد کامل در راه خدا و بلکه مقام رسیدن به جهاد فلاح می باشد که عالی ترین حد معرفت نفس و معرفت قلب است و رسیدن به میزان وجود یعنی دل است و اهل دل شدن و عارف به وجود گشتن است. پس مجتهدین واقعی سالکان معرفت نفس در مدارج عالی آن می باشند که در درجه اول مجتهد وجود خیش و سپس مجتهد اندک مؤمنان طالب معرفت در اطراف خود هستند که هموار انگشت شمارانند. مجتهد حقیقی کسی است که دلش محل نزول قرآن در اصائب اکنونیت زمان است و ربطی به سواد حدیث و قرآن و تاریخ ندارد. در کتاب قرآن فقط چند نمونه حلال و حرام ذکر شده است که مربوط به مسائل نزول احکام در اصائب بوده است و امروزه هزاران سؤال شرعی درباره حلال و حرام وجود دارد که پاسخ یکی از آنها در قرآن و احادیث نیست. برای همین است که مثلا ماهی اوزن برون و ویولون و شراب را حرام می دانند ولی هروئین و بازیهای کامپیوتری و داروهای فشرده پروتئینی و ویتامینی و قرص های ضد بارداری را حلال می فهمند و این فاجعه ای در دین است که مسلمانان را به بنبست کامل با کل اصول دین رسانیده است. راستگویی و صدق و بیریایی و قناعت را با یک توجیه جنون‌آمیز اصلا حرام می کنند و ریا و جاسوسی را حلال می کنند. راه حلال زیستن داریم و راه حرام زیستن داریم. انسانی داریم که در سمت حلالیت وجود قرار دارد و کسی داریم که در سمت حرامیت سیر می کند. کسی که در سمت خدا قرار دارد و به سوی او می رود، اهل حلال است و روز به روز حلال تر می شود و نشانه های حلال را هم در بیرون می یابد و حرام ها را هم آشکار می بیند. و راه سیر و سلوک به سوی خدا بی هیچ تردیدی یک راه بیش نیست و آن معرفت نفس بر اساس مکتب محمد صلی الله و علی علیه السلام است که خود به سوی حل شدن و فنا شدن در خدا می رود. خودیت و منیت همان عنصر حرام در انسان است و حلال و حرام مختص وجود انسان است، زیرا منیت و خودیت و هویت از ویژگی انسان است و می توان گفت که انسان حیوانی است که می گوید من، و به میزانی که من به سوی او می رود و در حریم او در وجود قرار می گیرد به ماهیت حلالی و پاکی و طهارت می رسد و در جهان برون هم در هر لحظه نشانه ها و شعائر الله را می یابد بی هیچ فوت و فن و بی نیاز از آیه و حدیث و فقه و تفسیر. و در مراحل معرفت نفس است که سالک به مقامات و صبر و حالات من می رسد و از آن می گذرد تا به منی می رسد که اوست، و این مقام اجتهاد و حلالی است و مقام عصمت و طهارت است. پس مقام عصمت و طهارت مادرزادی و میراثی نیست بلکه رسیدنی است، اگر وراثتی بود که همه فرزندان و نوادگان امامان ما می بایستی امام می بودند. مقام عصمت و طهارت در وادی معرفت نفس است که به دست می آید و وجود در خدا حل و با او یگانه می شود و این صفت و مقام عباد الله المخلصین در قرآن است که از خود پاک و فنا شده اند و برای همین هم خداوند آنها را مسئول اعمال و کردارشان نمی داند و می فرماید من مسئول اعمال آنها هستم و آنها از همین دنیا در جنات نعیم خدا مقیم می باشند. و وجود چنین انسانهایی است که حوزه حلال و طهارت و قداست می باشد و اینانند فقیه و حکیم و مجتهد واقعی. و هر که هم در حریم وجود این مخلصین قرار گیرد و دوستی نماید و تبعیت کند، در حوزه حلالی قرار دارد و از رزق انبساط یافته و نوری و طیب برخوردار است، زیرا وجودش درب ورود به جنت است و جنت کانون یافتن رزق پاک و حلال است، همانطور که این ویژگی در قرآن ذکر شده است. هیچ چیزی به خودی خود نه حلال است و نه حرام و نه پاک است و نه نجس. عالم هستی امر و پدیده ای واحد و متحد است. بر مؤمنان اهل معرفت نفس که روی به خدا و امام خود دارند حلال و پاک است و سیما و ماهیت بهشتی دارد، و بر منکران معرفت نفس و امام و بر مشرکان سیما و خواص دوزخی دارد و همه چیز حرام و نجس و لا ینحل و عذاب آور است. همانطور که قرآن می فرماید مشرکان یعنی اهل دین ناخالص که دین را بازیچه ی هوس‌های دنیوی کرده اند نجس و ناپاک و حرامند و هر چه در اختیار دارند و می‌خورند حرام است، حتی نمازشان و زکات آنها حرام است و تبدیل به عذاب می‌شود. حدود الهی یعنی احکام عملی دین را فقط در محدوده الهی یعنی عاشقان خالص خدا میتوان تشخیص داد که چه چیزی حلال یا حرام است. به واسطه نور وجود این هاست که حدود و حد هر چیزی معلوم و معین می شود و هر چیزی در حوزه معرفت می آید و دیده می شود که خیر است یا شر، حلال است یا حرام. و چون این کسی است که می بیند و می تواند در هر امری انتخاب کند و در دام شر و حرامی و عذاب نیفتد. و در وادی معرفت نفس است که آدمی یکی از این حدهای الهی یعنی عباد الله المخلصین که نور هدایت هستند را می‌یابد. آدمی تا امام زنده ای را نیافته حلال و حرام خود را تشخیص نمی‌تواند داد و جز خودفریبی و هوسبازی کاری ندارد و در دین هم جز بازیگری و شرک و نفاق نمی داند. دین بی امام و بدون حب قلبی به انسان مخلص دین نفاق است. همانطور که حافظ بزرگوار علیه السلام می فرماید آن که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. و مسلم این است که هر آنچه که در قرآن کریم حلال آمده و حرام آمده حداقل حلال و حرام است که به واسطه رعایت آن میتوان به سایر حوزه های حلال و حرام راه یافت و آنها را تشخیص داد. مثلا شراب و قمار که از گناهان کبیره است موجب از خود بیگانگی انسان شده و آدمی را دچار خودفریبی و غلو و افراط و تفریط می کند و به خیالات جاهلانه می کشاند، پس حرام است. هرچه که با آدمی چنین کند حرام است. اگر تلویزیون هم چنین کند بدون شک حرام است. اگر نماز هم چنین کند حتما حرام است و مصداق فویل للمسلمین می باشد. امروز حرمت و گناه و عذاب حاصل از پدیده‌هایی مثل تلویزیون و ویدئو و ورزش پرستی و نمره پرستی و مدرک پرستی و حافظه پرستی و کامپیوتر پرستی به مراتب شدیدتر از گوشت خوک و شراب است. بیمه پرستی امروز از اشد حرام‌های زمانه است که تمامیت حرام‌های دین را در خود جمع آورده و بر جای خدا پرستی نشسته است و شیطان پرستی آشکار و تمام عیار است. دارو پرستی و پزشکی پرستی نیز امروز از گناهان اکبر است و از شراب خاری به مراتب حرامتر است و عذابهایش بسیار وسیع تر است. داروهای موسوم به اعصاب و روان و داروهای روانگردان که مصرف عمومی یافته است نیز از گناهان کبیره عصر ماست و از زنا و قمار و شرابخواری گناه و عذابهایش بسیار عظیم‌تر است و از پدیده‌هایی ضد انسانی و ضد دینی و ضد معرفتی است. تعلیم و تربیت اجباری نیز از گناهان کبیره قرن است. سواد پرستی نیز همینطور و سیاست پرستی از همه بدتر و همه این گناهان کبیره زمان ما به دلار پرستی میرسد که همان آمریکا پرستی و شیطان پرستی آشکار است و کارخانه حرام هاست. شفاعت یا اشفع الشاهدین یا اعرف الغافرین. شفاعت به معنای واسطه مغفرت و بخشش و عفو شدن است و این مقام خداست که خداوند این صفت و مقامش را مثل سایر صفات و اقتدارش به خلفای خود از مؤمنین مخلص و اولیایش وانهاده است و این امر در قرآن کریم مکررن آمده است. بسیاری می‌پندارند که شفاعت کردن خدا درباره گناهکاران به معنای بخشیدن آنهاست، حالان که مغفرت جدای شفاعت است. به زبانی دیگر شفاعت همان مغفرت و بخشش خداست که در نزد بندگان مخلصش نهاده است که می‌توانند برخی از گناهکاران را از مغفرت خدا مورد بخشش قرار دهند و شامل رحمت او نمایند و اهل ایمان و هدایت کنند و از عذاب برهانند. پس شفاعت عبارت است از مغفرت پروردگار در نزد برخی از مخلصین در دین که از اولیای خدا می باشند و در مقام خلافت اللهی او در درجات گوناگون قرار دارند. پس شفاعت عبارت است از مغفرت انسانی پاک و خالص نسبت به گناهکاران بشری. پس جوهری شفاعت از محبت و ایثار انسانی نسبت به هم نوعان جاهل و تبهکارش سرچشمه می گیرد و چنین حب و بخششی حاصل مقام شهادت یا شاهد شدن است که از مقامات عالی معرفت نفس می باشد. به نقل قرآن، عالی ترین مقام شهادت و شفاعت از آن محمد صلی الله می باشد که خداوند شاهد و شفیعه محمد صلی الله است و محمد صلی الله شاهد و شفیع مؤمنان امت خیش است و مؤمنان هم به میزانی که در دین خالص می شوند شاهد و شفیع بر مردم هستند. این سلسله مراتب شهادت و شفاعت در قرآن مذکور است و این امر نشان دهنده واحد بودن نفس بشری و بلکه واحد بودن کل آدم هستی است که خدا هم صاحب و مالک و رب و گوهری هستی است، یعنی شهادت و شفاعت ماهیتاً امری است از خیش بر خیش، یعنی به میزانی که مؤمن اهل معرفت نفس از خود فرا می رود و خروج می کند و شاهد بر عالم آدم می شود، جز حق و رحمت خدا نمی یابد و هیچ نقصان و باطلی نمی بیند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، اگر در کار جهان و جهانیان نقصانی می بینی، از جهل و غفلت توست، توبه کن و به خدایت رجوع نما. و همانطور که قرآن می فرماید، حق آمد و باطل رفت و خداوند حق را بر باطل افکند تا آن را محو نماید. پس مقام شفاعت در وادی شهادت بر نفس واحدی عالم و آدم موجب معرفت بر حق است و مقام درک توحید است. و از اینجاست که خداوند می فرماید، بگو که خداوند جمیع گناهان شما را می بخشاید، از رحمتش نومید نباشید، همانا که نومیدان از رحمت خداوند فریب خوردگانند. و این فریب خوردگی حاصل القای کاذب آن دسته از علمای جاهل و مشرک دین است که دین را بر مردمان سخت جلوه می دهند و با این کار راه هدایت را بر مردم مسدود می کنند تا مردم را به خودشان دعوت کنند و دکان دین خود را آباد کنند. همانطور که خداوند در قرآن مکررن می فرماید که بدانید که همواره رحمت خدا بر عدلش پیشی دارد و اگر قرار بود که خداوند به واسطه عدلش مردم را بگیرد، احدی بر روی زمین باقی نمی ماند. انسان اهل معرفت نفس به میزانی که حق وجود خود را می شناسد و بر رحمت بی پایان و مطلقی خدا معرفت می یابد، می تواند گناهان و خطاهای خود را ببخشاید و به همین میزان قادر به عفو و بخشش گناهان دیگران است و این سیر پدید آمدن مقام شفاعت در مؤمنان عارف است. پس شفاعت یک قدرت معرفتی است و تلقین و تقریب نیست. هیچ کسی با تلقین نمی تواند اعمال زشت خود را در نفس خود ببخشد و پاک کند و سبک و آرام شود و انبساط یابد و دلش به نور رحمت خدا عالم گردد. بخش عظیمی از جنایات و گناهان کبیره بشری حاصل یأس بشر از رحمت خداست. آنان که رحمت خدا را می شناسند و به آن امیدوارند، طبعاً به رأفت و لطافت و مهر می رسند و از نزدیکی به ظلم و فسق و تباهی اکراه دارند. دلی که به رحمت خدا معرفت و امید دارد، طبعاً دلی مهربان و لطیف است و نمی تواند به شقاوت و ستم و خیانت رو آورد. پس امیدوار کردن مردم به رحمت خدا و شفاعت مخلصین نه تنها موجب تشویق آنها در گناهان نیست، بلکه آنها را از گناه کردن شرمسار می کنند. آن که از رحمت و شفاعت مایوس است، در گناه وقیح و جسور می گردد و مبدل به جنایتکاری حرفه‌ای می شود و قباحت عمل از نظرش ساقط می شود. همانطور که بکارگیری قهر و غضب و تنبیه در تربیت نتیجه ای معکوس دارد، الا در موارد بسیار نادر و آن هم پس از تذکر فراوان. همانطور که امر به معروف و نهی از منکر غضبناک و تهدیدی و تعذیری نیز موجب دریدگی و فحشا می شود و مبدل به ضد دین می گردد، همانطور که در کشور ما چنین شده است. امیدوار کردن و معرفت دادن به مردم درباره رحمت خداوند بزرگترین و سازنده ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر است و این سنت امامان ماست. همانطور که علی علیه السلام معترفین به زنا و شرابخواری را به جای قهر و تهدید و جاری کردن حد به رحمت خدا امیدوار می کرد و نقطه رحمت خدا را در وجودشان نشان می داد. در صدر اسلام، در جامعه‌ای که مظهر اشد کفر و نفاق و ظلم و فسق و فجور و دزدی و زنا بود، جز چند مورد انگشت شمار حدی شرعی جاری نگشت، آن هم به واسطه وقاحت و اصرار گناهکاران و افتخارشان به گناهشان بود و آن هم شاکی داشتند. آن مؤمن مخلصی که مورد شفاعت درگاه خدا قرار می‌گیرد و خداوند شفاعت گناهانش را می کند و مورد رحمت و لطف قرار می دهد و جایگاه گناهانش را به حسنات تبدیل می کند، چون این کسی از نزد خدا شفاعت یافته و اهل شفاعت درباره دیگران می تواند باشد. اصولاً هر کسی قلباً بتواند گناه و ستم دیگری را ببخشد، آن گناه کار را از تباهی و عذاب گناهانش مبرا نموده است و شفاعت همین است. و البته هر کسی نمیتواند از چنین قدرت و معرفت و لطف قلبی برخوردار باشد الا مخلصان عارفی که از نزد خداوند چنین قوت قلبی یافته باشند. آدم ها معمولاً حتی کوچکترین گناهان و ستمهای عزیزان خود را پس از سالها هم نمی توانند فراموش کنند، تا چه رسد که بتوانند قلباً ببخشایند. و خداوند در قرآن کریم خطاب به رسول و مخلصین خود می فرماید، این طور نیست که هر کسی که شما دوستش بدارید و مورد حب شما باشد بتوانید شفاعتش نموده و هدایتش کنید. این بدان معناست که حب مخصوص نسبت به فردی هنوز از علائم ناخالصی و شرک است و از توحید نیست، و تا آدمی در معرفت نفس به نفس مطمئن نرسیده باشد و از آنجا به مقام نفس شاهده و نفس واحده ارتقا نیافته باشد و وحدت وجود را در نیافته باشد، به مقام شفاعت نرسیده است. تا خیش و غیر در نظرش و در دلش یکی نشده باشند و از غیریت نرهیده باشد و به خیشیت کامل با جهان و آدمیان نرسیده باشد، مقام شفاعت را نیافته است. شفاعت یعنی غیر را عین خیش دیدن، و از چنین دیدنی توحیدی است که آدمی بر همه رحمت می آورد و شفاعت از همین مقام است. شفاعت مقامی برای کفر و ایمان است و حاصل معرفتی از بطن هفتم دل و دین و قرآن است. از شفیعان عارفانند که مذهبشان عشق به عشق پروردگار است، و شفاعت محصول عشق است که از وادی معرفت درباره حق برمی‌خیزد. فن یا افن الفاتین یا ابق الدین. فنا در قرآن کریم به معنای نابودن و از میان رفتن است و از ریشه فن می باشد که به معنای تنوع دادن، کثرت بخشیدن و تفنن هم هست و به هر دو معنای مذکور به کار رفته است. رابطه نابودی و تنوع یعنی کثرت طلبی موضوعی است که امر فنا را در عالم ظاهر و بشریت به نمایش می‌گذارد و تعین می‌بخشد. هر معنا و حقیقتی ظاهر و باطنی دارد و باطن معنای فنا در کثرت و تنوع و تفنن است که برای بشریت بستر هوسبازی و لعب و لهو می‌باشد. می‌دانیم که در قرآن و معارف دینی بشر هم آمده است که خداوند عالم هستی را از عدم آفرید و عالم هستی عالم کثرت و تنوع بی‌پایان موجودات است و این کثرت لامتناهی مخلوقات نشان اصلیت فنایی آن است. هر حقیقت ازلی به صورت نشانی ابدی آشکار می‌شود و هر اولی آخرین ظهورش در اکنونیت است و اکنون هر چیزی آخر و آخرت لامتناهی اول آن چیز است و کثرت ظهور فناست و در کثرت پرستی و تنوع طلبی فنا حاصل می آید و اگر جهان کثرت یا جهان صور از مقابل چشم آدمی به کنار برود، آنگاه جمال بقا یا همان جمال خالق است عیان می شود و توحید یا یگانگی دریافت می گردد. همانطور که قرآن کریم می فرماید، جهان کثرت و کثرت طلبی شما را دچار برتری جویی و غفلت نمود تا اینکه قبر خود را دریافت نمودید. یعنی آن غفلت و کوری و جهل حاصل از تنوع پرستی و ارقام و شمارشگری با مرگ از آدمی برطرف می شود و آنگاه بقای حقیقت روی می نماید و سپس می فرماید و آنگاه به عینه می بینید دوزخ را و تردیدها کنار می رود و حق آشکار می آید. در این رابطه علی علیه السلام می فرماید هر آنچه که قابل شمارش است نابود می شود. پس جهان کثرت جهان فنا شونده و نشان فنا شوندگی جهان است. و نیز قرآن کریم می فرماید هر آنچه که در نزد شماست نابود است و آنچه که در نزد خدا دارید باقی می باشد. هر آنچه که در دست و حیطه ی حیات هر فردی است شمارشی است و جهان کثرت است و در نزد خدا همان نفس واحده انسان است و ذات مطلقه و تجزیه ناپذیر و واحد است که بقای انسان است یا همان بقای خداست زیرا باقی یکی است و چند تا نیست. اگر باقی چند تا باشد شرک است و جهل است و تناقض است و باطل و نابود شونده است. یگانگی و بقا امری واحد است. در قیامت کبرا آنگاه که عالم کثرت برچیده می شود و آخرت فنایی جهان به مبدع خود می رسد و بساط عالم و عالمیان از میان می رود و جهان هستی چون توماری پیچیده در دست خدا قرار می گیرد فقط انسان خدای گونه بقایش آشکار می شود و باقی می ماند که همان خدای انسانگونه است و این جمال بقاست. چون بنابر قرآن کریم حتی بهشت و جهنم هم بقای جاوید ندارند و مهلتی و عمری دارند و خود بهشت و جهنم هر دو سیمای کثرتی عالم وجود است در دو وضعیت و کیفیت متحد سلیم و متفرق مریض. کثرت متحد و کثرت متشنج. البته در قرآن آمده است که خداوند اگر اراده فرماید می تواند بهشت یا جهنم را برای برخی از احادیش ابدی نماید. برای همین هم صحبت بر سر عذاب ابدی و اقامت ابدی در بهشت و دوزخ در قرآن کریم مکررن مطرح می باشد. برای همین است که به ابلیس هم برای مدتی مشخص مهلت داده شده است تا به رسالت دوزخی خود ادامه دهد و باعث و بانی کفر و عذاب باشد و چون این مهلت به سر آید طبعاً دوزخ هم به سر می آید و طبعاً عمر بهشت هم به همراه دوزخ به سر می رسد. زیرا بهشت و دوزخ حاصل امتحاناتی است که بشر به واسطه شیطان می شود و چون عمر شیطنت هم محدود است، پس به طور کلی عمر بهشت و دوزخ هم محدود است و در حیطه بقای سرمدی قرار ندارد. بهشت نزدیکترین حد به حریم توحید است، ولی خود توحید نیست، زیرا در بهشت اراده انسان‌های متقی حاکم است و خداوند اراده آنان را محقق می‌سازد. پس هنوز بین اراده توحید و اراده انسان در بهشت فاصله است و اراده ای واحد نیست، همانطور که بهشت محل افنان است که در قرآن آمده است، یعنی محل ظهور اراده کثرت طلب و تنوع پرست انسان است و در بهشت انسان هنوز موحد و یگانه نشده است و جایگاه خلافت اللهی خود را به طور کامل نیافته و بر آن قرار نگرفته است، ولی بسیار به آن نزدیک است و تحت شعاع اراده پروردگار قرار دارد و تسلیم است، ولی هنوز عاشق و فنای در بقای خدا نیست و وجود کثرتی او در یگانگی ذات پروردگار حل و واحد نشده است. بر اساس مقام ارحم الراحمین و عشق و لطف مطلقی پروردگار در باره انسان و نیز بر اساس ده‌ها آیه در قرآن کریم علناً برمی آید که همه اهل دوزخ پس از طی دوران دوزخ خیش و پس از پاک شدن کامل از تباهی و سیاهی و جهل و ستمها به بهشت خدا وارد می شوند و در حیطه شفاعت انبیا و اولیای خدا قرار می گیرند و نیز همه اهل بهشت پس از یافتن اجر کامل خیش از بهشت به رضوان خدا راه می‌یابند که حریم علم و مقام توحید و وحدت وجود است و حوزه تحقق نفس واحدی بشری است در احدیت ذات پروردگار. با این راه و روش است که نهایتاً در پایان آدم بهشت و دوزخ هم برچیده می شود، زیرا همانطور که در قرآن آمده است در پایان عالم کل عالم هستی به صورت توماری در دست پروردگار قرار می گیرد. این تومار همان دروی سکه عالم هستی است که همانا بهشت و جهنم می باشد. پس تومار بهشت و جهنم هم برچیده می شود، زیرا پیامبر اکرم صلی الله می فرماید بهشت و دوزخ هر یک به وسعت کل عالم هستی است. پس فن و تفنن و فنون و فنیگری همان کثرت و کثرت پرستی انسان است و جهان کثرتی جهان جمال کثرت پرستانه و تکاسری و استکباری و بازیگری و تنوع طلبی بشریت است و جمالی جعلی و فرضی و خیالی است، یعنی جمال فنایی است نه جمال بقایی جهان. همانطور که عالم فن و دانش فنی بشر دقیقاً محصول برتری جویی و بازیگری و هوس پرستی و لهو و لعب می باشد و خود این فنون بستر تباهی و نابود شدن و خود براندازی بشر فناپرست است. پس فن پرستی همان فنا پرستی انسان است و این نطفه کفر در اعماق و تار و پود تمدن فنی معاصر است که بقا و وجود را از خدایش نمی پسندد و نمی یابد و رجعت به اصل عدمی و فنایی خود می کند و این اشد کفران رحمت مطلقی خداست و وجود خدا را نفی و انکار نمودن است در خیش. پس فن پرستی بشر و مذهب تکنولوژیسم حاصل ظاهر پرستی کثرت جهان است و حاصل غفلت از وجود است که این غفلت با مرگ و قبر بر کنار می رود و این چنین کثرت از انسان ساقط می شود و کثرت طلبی از میان می رود و این است که خداوند می فرماید هر نفسی تا مرگ را نچشد به سوی خدا راغب نمی شود و به سویش بر نمی گردد، یعنی به سوی بقا و یگانگی میل نمی کند و دست از تفنن بر نمی دارد و فناپرستی را رها نمی کند. اگر از بزرگترین ویژگی تمدن فنباز، میل روزافزون فنپرستان به افیون و تخدیر و داروهای خواب‌آور است، در واقع نشانی آشکارتر از فناپرستی و میل به نابودی خیشتن است که در اشکال گوناگون خودکشی‌ها بروز می‌کند. و اگر رشد تکنولوژی و فنپرستی با رشد آمار خودکشی و اعتیاد همسو می باشد، حجتی بزرگ بر اهل معرفت و موحدان می باشد که فن و فنا موضوعی واحد است. و اگر قلب و اساس علوم مدرن که همگی علوم فنی هستند همانا ریاضیات و کامپیوتر است، نیز حجت آشکار دیگری از کثرت پرستی است که ریاضیات و آمار و کامپیوتر را به صورت خدایان این تمدن درآورده است. و اگر امروزه خود کامپیوتر در درون خود ویروس ضد حافظه خود را تولید می کند، حجت بزرگتر دیگری بر نفس و ماهیت فناگرایی و خود براندازی خدای این تمدن یعنی کامپیوتر می باشد. پس وای بر پیروان این خدایان خیالی و فنایی. و اصلا الفبای تمدن فنی غرب که به حساب و هندسه استوار است نیز فرضی و غیر واقعی و عدمی است. همانطور که الف علم کذایی حساب همانا صفر می باشد، یعنی چیزی که وجود ندارد، و الف علم کذایی هندسه و فیزیک نقطه می باشد که طبق تعریف خودشان موجودی است که نمی تواند واقعیت داشته باشد، زیرا نه طول دارد، نه عرض و نه حجم و نه وزن، یعنی وجود ندارد. پس تمدن فنی است که بر دانش فنایی استوار است و ماهیتاً ضد وجود، ضد خدا و ضد انسان و نهایتاً ضد خودش می باشد و پدیده ای از دادی و ضد پرست است. و اگر دیالکتیک روح منطق و تفکر و ارزیابی این تمدن شده است نیز از همین خصلت ضد پرستی است، زیرا دیالکتیک منطق کثرت و کثرت پرستی می باشد و از بطن سرآغاز پدید آمدن این تمدن فنی پا به عرصه اندیشه و فلسفه گذاشته است و در قرن 19 که قرن حاکمیت جهانی و فنگرایی است تبدیل به مذهب اهل فن شده است و ایدئولوژی فنا گردیده است. و از این روست که پیشرفته ترین و پیچیده ترین و فنی ترین و شمارشی ترین شاخه دانش فنی مدرن یعنی فیزیک کوانتوم مدعی است که بدون هیچ تماس و نیازی حتی به واقعیت جعلی کثرتی جهان میتواند به شناخت جهان برسد. و این جنون آشکار است و کسی چون آلبرت اینشتین بر علیه این ادعا اعلام جرم نمود و آن را خطری مهلک برای علم و این تمدن دانست، ولی مورد تمسخر اکثر دانشمندان جاهل عصرش قرار گرفت. بسیاری از رهبران اولیه دانش کوانتوم اعلان نمودند که علم به مرحله ای رسیده است که از طریق ریاضیات و ارقام محض می تواند بدون تماس و کار بر روی واقعیت مادی جهان، جهان را بشناسد. در این ادعا علناً می توان ماهیت ضد واقعی و فرضی و جعلی اساس و اصل این دانش را که تمدن جدید را پدید آورده شناخت و ماهیت غیر واقعی و منافقانه رئالیسم اروپایی در همین ادعا آشکار است، زیرا فلسفه همه دانش‌های مدرن غرب رئالیسم بود که عملاً ظاهر پرستی و کثرت پرستی بود و نه واقعیت گرایی. پس می‌بینیم که همه ادعاهای فن پرستان معکوس می‌شود. رئالیسم ضد رئالیسم شد. ناتورالیسم ضد طبیعت شد. اومانیسم ضد انسان شد. کمونیسم ضد کمونیسم شد. بهداشت ضد سلامتی شد. پزشکی ضد انسان گردید و علم ضد خودش شد و این ظهور ماهیت فنایی و فنی این تمدن است. پس مذهب تکنولوژیسم مذهب ابلیس است که به قول قرآن تنها دشمن آشکار و علنی و قسم خورده انسان است و می خواهد انسان را به اصلش یعنی عدم برگرداند تا جایگاه خداییش را نیابد. پس فن پرستی و ریاضیات پرستی همان نابودی پرستی است، میل به نابودی خیش است و این سلطه و تملک کامل شیطان را بر نفس این تمدن و پیروانش نشان می دهد که انسان را به ضد وجود خودش تبدیل کرده و به جان خودش انداخته است و فن پرستی و تکنولوژیسم سیمای حاکمیت و سلطنت ابلیس بر بشریت است و سیمای دوزخ است. دوزخ که هوایش دخان است و به جای هوا دود تنفس می کنند و به قول قرآن کریم غذایش سقر است که به معنای غذاهایی تفاله‌ای و زباله‌ای و مدفوعی است که هیچ قوتی ندارد و فقط بر گرسنگی و حرص و قحطی زدگی می افزاید و آبش آتشین است. هلاها، مشروبات الکلی و امثالهم که به قول قرآن جز بر آتش نمی افزاید و سقر هم در واقع امثال پفک و بیسکویت و شکلات ها و غذاهای فشرده و کنسروی و منجمد شده که تبدیل به توفاله و مدفوع است و ضد غذاست. و نیز می فرماید بسیاری از اهل دوزخ به مصرف چرک و خون و عفونت و مرض می پردازند که به لحاظی همانا داروها و واکسنها و آنتیبیوتیک ها می باشند، زیرا بسیاری از این داروها از خون و عفونت و ویروس ها درست می شوند و مصرف خون هم که به طور مستقیم در بیماران شایع شده است. و نیز می فرماید که در دوزخ اهلش از شدت عذاب به درخت زقوم پناه می برند تا از میوه هایش بخورند تا شاید تسکین یابند، ولی پس از مدتی بر عذابشان افزوده می شود. محصولات زقوم هم در واقع مسکنها و داروهای اعصاب و روان و انواع مواد مخدر می باشند. و همانطور که پیامبر اکرم در حدیث معراجش فرموده است، یکی از مهمترین موادی که دوزخیان به شدت مصرف می کنند، نفت است. که امروزه می بینیم که حتی از صنعت پتروشیمی، مواد غذایی و پروتئینی و لباس و دارویی هم به دست می آورند. پس دوزخ به قول قرآن کریم آشکار شده است. مصرف پرستی سیری ناپذیر فن پرستان از عدم خاری آنهاست. پس دوزخ تجربه و ابتلای بشر به نابودی و فناست و تکنولوژی کارخانه دوزخ است. پس فن پرستی و تکنولوژیسم همان شیطان پرستی و دوزخ پرستی و عدم پرستی است. برای همین است که علی علیه السلام می فرماید اگر همه بشریت مؤمنان خالص بودند، هرگز فن و امارات و شهرهای بزرگ پدید نمی آمد. و اینکه کسانی چون دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان دین و عرفان به این نتیجه رسیده اند که ایمان یک عصبیت کور است و معرفت دینی کالایی از دانش فنی است و بدون آن دین نمیتواند وجود داشته باشد، بدان معناست که سلطنت ابلیس تا تمام اعماق اسلام یعنی تشیع نفوذ کرده است و میخواهد ریشه تشیع را به نام تشیع براندازد و ریشه عرفان را به نام عرفان براندازد و این نشانه دیگری از فن پرستی در لباس عرفان و دین است و همان عرفان ضد عرفان است و نشانی از حاکمیت جنون عدم پرستی در لباس فلسفه می باشد. از ویژگی تمدن و اندیشه و حاکمیت فن و فنا این است که هر چیزی را به دست خود آن چیز به نابودی می کشاند و این سنت ابلیس می باشد و امثال سروش که در جهان اسلام و تشیع فراوانند به مثابه سخنگویان شیطان می باشند که با توسل به حرافی های شاعرانه و فلسفی و عرفانی قصد عقل و ایمان و معرفت را نموده که از بنیادش براندازند و این اشد به کفر و نفاق حتی در جهان غرب هم کمتر روی می نماید و مخصوص نفاق در لباس اسلام و تشیع است. و کسی مثل علامه اقبال لاهوری که از بانیان معرفت نفس در جهان اسلام قرن بیستم می باشد مبتلا به چنین شرکی بود و هرگز نتوانست تکلیف و ماهیت دانش و تمدن اروپایی را برای خودش روشن نماید و مدتی هم دکتر شریعتی به این شرک گرایش داشت و نمی توانست دل از تکنولوژی و دانش فرضی و دوزخی غرب بکند، ولی خوشبختانه در اواخر عمرش خالص شد. این خطر تا اعماق روحانیت اسلام و شیعه نفوذ کرده است و حتی کسانی چون مطهری را هم به خود مبتلا نمود و امثال بازرگان را که به کلی تباه کرد. تا تکلیف اهل دین و معرفت و مخصوصا مسلمانان و شیعیان و همه اهل فکر و معنویت با ماهیت علم و فن روشن نگردد، هیچ چیزی روشن نشده است و جز شرک و نفاق پدید نمی آید و جز خیانت باقی نمی ماند.